بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد قرعه و استصحاب هم رتبه هستند، یعنی ما بین ادله و اصولند. همون رتبه ای که استصحاب داره قرعه هم داره، اما با اینکه هم رتبه هستند اگر یه جا با هم تعارض بکنن اینجا چیکار میکنیم؟ استصحاب رو مقدم میکنیم بر قرعه، چنانچه دو تا دلیل اگر نسبتشون عام و خاص مطلق باشه ما این کارو میکنیم. اینا هم دو تا اصلن. اون اکرم العلماء یادتون نره، اون دلیل میگه اکرم العلماء، این دلیل میگه لا تکرم العالم الفاسق. اینا هر دو دلیل هست، دلیل هم رتبه است، اما چون یکیش خاصه یکی عامه، اون خاص رو بر اون عام مقدم میکنیم. حالا اینجا هم همینطوره، اصلا قانون عام و خاص مطلق اینه. حالا میخواد دو تا دلیل که نسبتشون عام و خاص مطلق باشه، مثل اون اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، که دو تا دلیل هست هم رتبه، اما چون یکی خاصه یکی عامه، اون خاص رو بر اون مقدم میکنیم و عموم اون عام رو به این تخصیص میزنیم. حالا اینجا دو تا اصلا هم رتبه و با هم دیگه تعارض دارن، در اینجا شما بیا استصحاب رو مقدم کن بر قرعه. چرا؟ برای اینکه این عام اون خاصه. این میگه القرعه تو لکل امر مشتبه، چه مشتبه هایی که حالت سابقه داشته باشه چه نداشته باشه با قرعه تمامش کن. ولی استصحاب میگه نه، جاهایی که حالت سابقه داره باید استصحاب بکنی، چون استصحاب اخذ از اینه او رو مقدم بر این میکنن و عموم قرعه رو تخصیص میزنن. یعنی چی میگن؟ میگن القرعه تو لکل امر مشتبه، مگر مشتبهی که حالت سابقه داشته باشه. خب این بر جریان استصحاب و قرعه. حالا این قرعه با سایر اصول چه وضعیتی داره؟ با استصحاب که وضعیتش روشن شد، با اصالت و تخییر، با اصالت و براءه و احتیاط، حالا یا عقلی یا شرعی، با اونها چه نسبتی داره؟ ایشون میفرماد که نسبت به تخییر که عقلی محضه و نسبت به احتیاط و براءت که عقلی غیر محضه، نسبت به اونها ورود داره، اما نسبت به احتیاط و براءت شرعی حکومت داره. که دیگه خیلی نبا تکرار بکنیم، چون تمام این حرفا انشالله امروز در استصحاب داده میشه. اجمالا مثلا یکیشو بگم، من الان نمیدونم دفن میت منافق واجبه یا حرامه. خب اینجا متحیرم. حالا که متحیرم عقل به من میگه مخیری، پس تخییر موضوعش چیه؟ تحیر. حالا اگه من قرعه انداختم، قرعه انداختم مثلا به قرعه افتاد که دفن میت منافق در دفن قبرستان مسلمان ها مثلا حکمش وجوبه، اینجا دیگه من تحیر ندارم که بیام بگم مخیرم بین فعل و ترک. اون موقع عقل میگفت شما مخیری که متحیر بودی، نمیدونستی چی کار بکنی. الان که به وسیله قرعه معلوم شده این کار مثلا حرامه، شما حق دیگه نداری انجام بدی این کار رو. پس بنابراین قرعه بر اصالت و تخییر ورود داره، یعنی میاد موضوعش رو از بین میبره، چون وقتی قرعه مندازی دیگه تحیر نمیمانه. یا نسبت به اون مثالای دیگه‌ش هم همینجور، اصالت البراءه عقلی موضوعش عدم البیانه. خب اگر استصحاب آمد دیگه موضوع برای اون نمیذاره، چون استصحاب بیانو. یا اصالت الاحتیاط موضوعش چیه؟ احتمال عقوبت. شما دست به هیچ یک از این دوتا مشتبه نباید بزنی. چرا؟ چون یکیش احتمال عقوبت داره. حالا اگر با قرعه شما یه دونشو گفتی حلاله، اونجا اگر اون یه دونه رو مرتکب بشی احتمال عقوبت نداره. و خلاصه مطلب آقا، قرعه وضعیتش که با استصحاب روشن شد، عام خاص مطلقاً خاص رو بر اون مقدم میکنیم، وضعیتش نسبت به اصول ثلاثه اونم روشنه، یعنی نسبت به بعضی ها ورود داره و نسبت به بعضی ها حکومت داره. البته همه اینا رو که گفتیم بعدیشون همه رو باطل میکنه، میگه تمام این مثالایی که ما زدیم، حالا یا شبهه حکمیش یا شبهه موضوعیش که گفتیم با قرعه تکلیف رو روشن میکنیم، هیچ کدام اینا جاری نیست. اما شبهات حکمیش برای اینکه مسلمه، شبهه حکمیه رو نمیشه انسان با قرعه حکم الله رو معین کنه، پس شبهات حکمیش که باطل شد. و اما شبهات موضوعیش اونام با قرعه درش جاری نی، قرعه فقط و فقط دو جا جاریه، اونم چون اصحاب عمل کردن، یعنی در اثر کثرت تخصیصاتی که بر قرعه وارد شده شده موهون، یک دلیل ضعیف وهن درش پیدا شده، اون وقت در هیچ جا دیگه نمیشه بهش استدلال کرد. منتها دو مورد هست، اونم دو تا شبهه موضوعی نه حکمی، اینایی که ما مثال زدیم اون دو مورد در اینها نی، در دو مورد چون علما در اون دو مورد شبهه موضوعیه به قرعه عمل کردن، در اثر عمل اصحاب به قرعه اون وهنش جبران شده، چون وهنش جبران شده به درد استدلال اون دو مورد میخوره. تمام شد. بعد رسیدیم به استصحاب. استصحاب چه وضعی داره؟ با قرعه که وضعش روشن شد، ببینیم با سایر اصول عملیه استصحاب چه وضعیتی داره. یعنی اگر اصالت البراءه، اصالت التخییر، اصالت الاحتیاط یک حکمی کردن، ولی استصحاب برخلاف اونها بود، در اینجا ما باید چه بکنیم؟ همون حرفایی که برای قرعه زدیم، منتها اون حرفا در قرعه باطل شد، چون قرعه دلیل موهونی شده بود. اینجا نه، یعنی استصحاب بر بعضی از این اصول ورود داره و بر بعضی ها حکومت داره، که معنای ورود و حکومت هم مفصل عرض شده. حالا ایشون میفرمان این استصحاب اصالت البراءه نمیتوانه با استصحاب، یکی یکی میخوام بگیم از این اصول ثلاثه، فعلا یکی دو سه رو راجع به اصالت البراءه است. آیا اصالت البراءه میتونه معارضه بکنه با استصحاب؟ نه، همون طوری که با دلیل نمیتونه معارضه کنه. مثلا اگه دلیل بیاد بگه توتون حرامه، مگه اصالت البراءه جاری میشه؟ اصالت البراءه که با دلیل حریف نی، الاصل دلیل، الاصل اصیل، حیث لا دلیل. همون طوری که اصالت البراءه با دلیل نمیتونه معارضه بکنه، اگه دلیل بیاد بگه توتون حرامه، دیگه اصالت البراءه کاری نمیتونه بکنه. همون طوری که اصالت البراءه با احتیاط نمیتونه معارضه کنه، در شک در مکلف و به نمیدونم این حرامه یا این حرامه، یا در شبهه وجوبیش نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه. اصالت الاحتیاط چی میگه؟ شک در مکلف و به. اصالت الاحتیاط میگه در اون وجوبیش هر دو رو باید بیاری، در اون تحریمیش هم هر دو رو باید ترک بکنی. حالا اینجا اصالت البراءه میتونه دخالت بکنه؟ نه، اصالت البراءه مال شبهات بدویه است، مال شک در تکلیفه. خلاصه مطلب، اصالت البراءه همون طوری که نمیتوانه با دلیل معارضه کنه و نمیتوانه با اصالت الاحتیاط در شک در مکلف و به نمیتونه معارضه بکنه، با استصحاب هم در شک در تکلیف نمیتونه معارضه بکنه. المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما اداه، با ما ادای خودش. ما ادای خودش کدومه؟ من الاصول العملیه عن البراءه والاشتغال والتخییر. اصول اربعه چهار تاست دیگه، استصحاب با این ستا چنه نسبتی داره؟ میخوایم نسبت استصحاب رو با این ستا بگیم. اما اصالت البراءه، سه چهار روز که میگذره، اما اصالت التخییر، اما اصالت الاحتیاط. آیا ببینیم اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط و اصالت التخییر این اصول ثلاثه میتونن جایی با استصحاب معارضه بکنن؟ نه. اما اصالت البراءه فلا تعارض، این کتابا یعارضه، فلا تعارض الاستصحاب. اصالت البراءه قدرت معارضه استصحاب رو نداره، ولا غیر رهو و همچنین غیر استصحاب، یعنی اصالت البراءه با غیر استصحاب هم نمیتونه معارضه بکنه. من الاصول و الادله، مقصود از اصول اصالت الاحتیاطه، چون در شک در مکلف و به اصالت الاحتیاط میگه هر دو رو باید بیاری، اگه وجوبی باشه، اگه تحریمی باشه میگه هر دو رو باید ترک بکنی. حالا اصالت البراءه میتونه اینجا دخالت بکنه، بگه من شک دارم که آیا این حرامه یا این حرامه، اصالت البراءه میگیم نه، اون شک در مکلف و به، در شک در مکلف و به میگن ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، شما الان علم اجمالی داری این یا حرامه یا این حرامه، اون وقت ادله اصول یعنی اصالت البراءه مال شبهات بدویه است، اعتراف علم اجمالی رو نمیگیره. اگر توتون بیاد روایت بیاد بگه توتون حرامه، دیگه اصالت البراءه دخالت نمیتونه بکنه. در شک در مکلف و به اگر اصالت الاحتیاط بگه بعد احتیاطاً هر دو رو بیاری یا هر دو رو ترک بکنی، چطور اصالت البراءه با اینها نمیتونه معارضه بکنه؟ با استصحاب هم نمیتونه معارضه کنه. سوا اون کان مدرکها، این کتابایی که دست من غلطه، مدرکه او اونا درسته، ضمیر مؤنث باید باشه که به اصالت البراءه باشه. سوا اون کان مدرکها، این اصالت البراءه ای که ما گفتی نمیتونه معارضه بکنه با استصحاب، فرق نمیکنه. مدرک اون اصالت البراءه عقل باشه که بهش میگن براءت عقلیه، موضوعش عدم البیانه، یا مدرکش نقل باشه. اما العقل فواضحون، اما اینکه نمیتوانه براءت عقلیه، اما العقل یعنی براءت عقلیه، براءت عقلیه نمیتوانه با استصحاب معارضه بکنه. چرا؟ برای اینکه استصحاب براءت عقلی موضوعش چیه؟ عدم البیان، یعنی چون بیان نیامده عقل میگه حلاله. خب اگر استصحاب باشه، استصحاب بیانون، و با بودن استصحاب دیگه نوبت به اون اصالت البراءه نمیرسه. ایشون میفرماد اما العقل یعنی براءت عقلیه، اما براءت عقلیه که خیلی واضحه که نمیتوانه با استصحاب معارضه بکنه. چرا؟ لان العقل لا يحكم بقبح العقاب الا لا و الا شو بدرید کنا از شدم تو این کتابا لا و الا زیاد ما داریم، هیچ نقشی هم نداره. لا و الا رو بدارید کنار. چرا اصالت البراءه عقلی نمیتوانه معارضه بکنه با استصحاب؟ میگه برای اینکه عقل یحکم به قبح العقاب مع عدم دلیل. عقل که به ما میگه عقاب قبیحه با عدم دلیل، یعنی اگه بیان نباشه، یعنی اگر دلیل بر تکلیف نباشه، حالا یا دلیل واقعی یا دلیل ظاهری، اگر روایت بیاد دلالت بر حکمی بکنه، اینجا براءت عقلیه هیچ نمیتونه اینجا جاری بشه. چرا؟ برای اینکه اون روایتی که آمده حکم رو بیان میکنه دلیل بیانه. اصالت البراءه عقلی میگه چی؟ میگه قبیح هست. اصالت البراءه عقلی یعنی عقل حکم میکنه به قبح عقاب، اشاره به براءت عقلیه سا. عقل میگه عقاب قبیحه، اما اگر دلیل بر تکلیف نباشه واقعا او ظاهرا، اگر روایت بیاد تکلیفی رو بیان کنه این میشه دلیل بر تکلیف واقعا، اگر استصحاب بیاد وضعیت رو روشن بکنه اون دلیل بر حکم است ظاهرا. الان در این مثالی که میخوایم بزنیم اینجا استصحاب موجوده، با وجود این استصحاب نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. این مثال عنایت فرمی که برای بعدمون خیلی به درد میخوره. ما الان آقا 3 کیلو آب انگور داریم، 3 کیلو آب انگور داریم، اسمش عصیر العنبی، یعنی فشرده شده انگور. اینو ما خواستیم یه خود گرمش بکنیم، مثلا بریدیم تو غذا، یه دفعه یه قل زد، تا یه قل زد میشه حرام، تمام 3 کیلو میشه حرام. چرا؟ روایت داره عصیر العنبی اذا غلا یحرم. همین یه دونه روایت هم بیشتر نی، یک روایت موثقه است. ما گذاشتیم این 3 کیلو آب انگور یه قدری داغ بشه، گرم بشه، ازش استفاده بکنیم، تو غذا بریدیم، حواسمون پرت شد، یه قلی زد، یکی دو تا قل که زد شد عصیر عنبی مغلی. عصیر عنبی مغلی طبق اون روایت حرامه. خب کی حلال میشه؟ 2 کیلوش با نار از بین بره، ذهاب ثلثین به نار. خب این مسئله هم بدون یه موقعی کسی سوال کرد که ما تو شنبرمون بعد از اینکه مدتی شایی خوردیم این حبه انگوره، حالا نجسه؟ گفتم نه، فقط آباشو بریدید رو، حرامه، نجس نی. غرض ببینید عصیر عنبی اذا غلا یحرم، نجاست غیر حرمته. اون خیال میکرد الان سماورش و قوری همه نجس شده، از شرم نه شما آبشو بریدین دور، این به خاطر اینکه انگورون تو جوشیده شده فقط حرامه و الا نجاست نداره. حالا این حرمتش کی از بین میره؟ با ذهاب ثلثین به نار، یعنی انقدر حالا که یه قلی زد و این 3 کیلو حرام شد، انقدر بعد بذاری به این گاز این بجوشه تا 2 کیلوش کم بشه در اثر جوشیدن به نار، اون وقت اون 1 کیلو باقی مونده حلاله. خب پس تا اینجایی که قل زده هر 3 کیلو حرام، اگر با آتش 2 کیلوش از بین بره یقینا حلال، ولی گذاشتیمش کنار با هوا 2 کیلوش هم شد. یعنی به مرور زمان یه 4-5 روز گذشت کنار حیات بود، باد خیلی میامد، در اثر هوا اون 3 کیلو شد 1 کیلو. حالا شک میکنیم اون موقع که 3 کیلو بود یقینا حرام، اگر با آتش 2 کیلوش میرفت یقینا حلال، حالا 2 کیلوش رفته ذهاب سلسین شده ولی با هوا، این چه حکمی داره؟ شک میکنیم که آیا حلال یا حرامه. اصالت البراءه میخواد چیکارش کنه؟ میخواد حلالش بکنه. چرا؟ میگه به اصالت البراءه عقلی فعلا داریم میخونیم، ما اصالت البراءه عقلی میخواد اینو حلالش بکنه. چرا؟ میگه دیگه بیان نیامده. اون موقع که بیان آمده بود برای 1 کیلو، برای 3 کیلو آمده بود. اون موقعی که 3 کیلو بود بله بیان آمده بود که این حرامه، ولی الان که ذهاب ثلثین شده بیانی در اینجا ما نداریم، پس حلاله. استصحاب میاد جلو میگه نه خیر، اینجا بیانه، استصحاب بیانه، عقاب بلا بیان قبیحه، تکلیف بلا بیان قبیحه، اینجا ما بیان داریم. استصحاب اون موقعی که 3 کیلو بود یقینا حرام بود طبق اون روایت، الان که 2 کیلوش رفته نمیدونیم آیا اون حرمته رفته یا نه، الاستصحاب معممون لنه، تعمیم میده اون نهی رو، اون نهی اون موقع رو برای الانم میاره. پس نتیجتا کل شیء لک حلال میخواد اینو حلال بکنه، ولی استصحاب میداره، یعنی کل شیء لک حلال اشتباه کردم، چون این براءت شرعیه، براءت عقلی، عقل الان میخواد اینو حلالش بکنه به اعتبار اینکه میگه بیان برای این نیامده، بیان برای اون زمان 3 کیلویی آمده بود، حالا که بیان نیامده حلاله. استصحاب میاد جلو میگه من بیانم، من همونم که یعنی اون موقع که 3 کیلو بود چطور حرام بود طبق دلیل، الان که 3 کیلو 2 کیلوش رفته به وسیله هوا و من شک میکنم آیا حرمت رفته یا نه، اینجا بیانی برای حرمتش نیامده، حالا که بیان نیامده حلاله. استصحاب ورود داره، استصحاب میاد لا بیانو میکنش بیان، یعنی انقلب لا بیانیه الی البیان، بیان بیان استصحاب، استصحاب معمم النهی، میگه اون موقع بوده الانم هست. پس در اینجا اصالت البراءه عقلی نمیتونه کاری صورت بده. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد اما براءت عقلی، ایشون میفرماد که نه، اینجا هیچ ما نمیتوانیم براءت جاری کنیم، اینجا ورود داره. با ایشون فعلا اسم ورود نمیاره. اینجا الان این اسیر نبی بعد از این ذهاب سلسین بالهوا که ما شک در حلیت و حرمت میکنیم، اصالت البراءه عقلی میخواد حلالش بکنه، میگه چون بیان نیامده، ولی استصحاب جلوش رو میگیره میگه نه خیر، ظاهرا این حرامه، الان دلیل بر تکلیف آمده ظاهرا، اگر روایت باشه دلیل بر تکلیف از واقعا، الان که استصحابه دلیل بر تکلیف از ظاهرا، این که روشن شد. پس اصالت البراءه عقلی که موضوعش عدم البیانه در مقابل استصحاب نمیتونه کاری بکنه، استصحاب بیانون و این استصحاب حکم میکنه به حرمت اون اسیر نبی. و اما براءت نقلی چی؟ اینی که دیرو عرض کردیم، براءت نقلی از اون حرفایست که ایشون اصلا تو براءت نزدن. ما الان درسای صبحمون یا براءت نقلی بود که تا حالا خونده بودیم، یا براءت عقلی بود که امروز صبح خوندیم، دیگه یه براءتی نه عقلی نه نقلی اینو ایشون اینجا اضافه میکنن. ایشون میگن این براءتای نقلی یعنی براءتای شرعی 2 جوره، بعضیاش همزبون براءت عقلیه، یعنی مفادش مفاد همون براءت عقلیه. آیش هم دیروز خوندم، کدوم آیه بود؟ ما کان الله، صفحه 194، ایشون اون آیه رو در کتاب براءت آوردن، ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. همونطوری که عقل میگه عقاب بلا بیان نمی کنیم، این آیه میگه ما اذلال بلا بیان نمی کنیم، اگر کسی رو بخوایم اذلال کنیم یبین. ببینید براءت شرعیه، آیه قرآنه، اما مفادش مفاد براءت عقلیه. برائت عقلی چی میگفت؟ میگفت بیان باید بیاد، اینم میگه بیان بیاد. ایشون میفرماد این برائت‌های شرعی هم که مسابقه با برائت عقلیه، استصحاب همون طوری که بر عقلی مقدم بود، بر شرعی هم که همزبونه عقل بر اونم مقدمه، که دیرو اینو توضیح دادیم اضافه، چون کم خونده بودیم فقط اینو دیرو توضیح دادیم که دیگه اینجا معطل نشین. ببینید پس برائت عقلی که روشنه که با آمدن استصحاب موضوعی براش نمیمونه، پس نمیتونه برائت عقلی با استصحاب معارضه بکنه. برائت شرعی چی؟ برائت نقلی چی؟ این دو جوره، ما کان منه یعنی من النقل، اون برائت نقلی که مساوق با حکم عقله، یعنی در این حالی که آیه شریف است به حساب برائت شرعیه ولی همزبون عقله، فقط تزه امرو، اینم امرش روشنه. امرش روشنه یعنی چی؟ یعنی الاستصحاب واردون علی، همینو داریم میخونی. پس استصحاب ورود داره بر برائت عقلی و بر شرعی که مساوق با عقله. چرا؟ برای اینکه موضوع اونها عدم البیانه، میگن چون بیان نیست میخوان بگیم برائت، استصحاب بیانون موضوع دلیل اصل رو از بین میبره و حکم میکنه به نجاست اون اسیر نبی که مثالشو زدیم. و اما برائت شرعی محض، اینجا محل اختلافه. اگر شما این اسیر نبی، مثال خوبیه وعد کردن برای بعدمونم خیلی لازمه، این اسیر نبی که ما مثال زدیم، اگر عقل بخواد اینو حلال بکنه یا اون آیه‌ای که مساوق عقله، اگر اونا بخوان اینو حلال بکنن، استصحاب وارده. چرا؟ چون اونا میگن چون بیان نیامده حلاله، استصحاب بیانه، دیگه نوبت به اونا نمیرسه، پس میشه ورود. اما برائت شرعی محض چی؟ برائت شرعی محض کدومه؟ آقایونی که سوامیان میدونن، ایشون به 10-12 روایاتی که برای برائت استدلال کردن یه دونش رو قبول کرد، آخر صفحه 199 در کتاب برائت. ببینی ایشون تمام روایات برائت رو رد کرد، یک دونه روایت برائت رو قبول کرد، اونم مرسله صدوق که اونجا آدرسش هم دادیم. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، کل شیء یعنی کل شیء مشکوک، هر مشکوکی مطلقه. مطلق یعنی چی؟ یعنی مرخص الارتکاب، رخصت داره ارتکابش، یعنی حلاله. تا کی؟ حتی یرد فیه نهیون، این غایته. اون کل شیء مطلق مقیاس، این حتی یرد غایته. این به ما میگه هر مشکوکی محکوم است به مطلق بودن و مرخص بودن تا که تا اینکه نهیش برسه. اون وقت اگه نظر آقایون باشه، ایشون میگه حتی اینکه نهیش به خصوص برسه. ایشون حدیث اینجوری معنا کرد، حالا درست نادرسته کاری نداریم، ایشون حدیث کل شیء مطلق رو اینجور معنا کردن، گفتن معنای این حدیث اینه، کل شیء یعنی کل شیء مشکوک، این برای شما حلاله تا که حتی یره در نهیش بالخصوص، تا به خصوص نهیش برسه. و برای این اسیری که الان 2 کیلوش رفته، بالخصوص نهیی نرسیده، ولی اون موقع که 3 کیلو بود ذهاب سرسین نشده بود، نهیش رسیده بود، اما باید به خصوص براش نهی برسه. پس روایت معناش اینه، چیزای حلاله تا به خصوص نهیش نیاد، اگر به خصوص نهیش بیاد اون موقع دیگه داخل در غایته، یعنی حرامه. و این اسیر نبی بعد از این که شده 1 کیلو به وسیله هوا ذهاب سرسین شده، این به خصوص نهیش نیامده، پس بنابراین کل شیء مطلق میتونه حلالش کنه. خب ایشون میفرماد اینجا استصحاب بر این حکومت داره، قبل از ایشون صاحب ریاض، بعد از ایشون آقای آخوند در کفایه، اینا میگن اینجا بروده. عنایت داشته باشین دیگه، اینا رو دقت داشته باشین، حتی یقالشون میگن و رد میشن. این یقال قائلش آقای صاحب ریاضه، استاد ایشون سید مجاهد، صاحب ریاض سید علی طباطبایی استاد ایشون بوده، علی کل حال یعنی پدر استاد ایشون بوده. قبل از ایشون آقای صاحب ریاض و بعد از شیخ انصاری صاحب کفایه، این دو بزرگوار میگن چی؟ میگن حتی در اینجا هم استصحاب ورود داره. از کدیم اینجاست که دیگه ثمره عملی نداره با، یعنی همه اینها میگن چی؟ میگن اینو باید بذاری کنار، اینی که الان با هوا ذهاب سرسین شده، هم شیخ هم اون دو بزرگوار هر دو میگن حرامه، فقط یه بحث علمیه. اونا میگن ورود داره، یعنی این استصحاب ورود داره بر اون کل شیء مطلق. چرا میگن؟ برای اینکه این داخل در غایت، داخل در حتی یرد فیه نهیونه. و کی ورود نهی بوده؟ اون زمان سکلویی. پس بنابراین در زمان سکلو بودن این یرد و فیه نهی بوده، الان هم ما میگیم یرد و فیه نهیه، یعنی استصحاب ورود داره، یعنی کل شیء مطلق نمیتونه کاری بکنه. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه چرا؟ کل شیء مطلق میخواد اینو حلال بکنه. چرا؟ برای اینکه کل شیء مطلق تا نهیش به خصوص برسه. برای این یک کیلو اون موقع که نهی آمده بود 3 کیلو بود، ذهاب سرسین نشده بود. الان برای این حالت یک کیلویی به خصوص نه نیامده، داخل در مقیاس. اینا تو عبارت نیستا، این غایت و مقیاس تعبیرات علمیه، در ذهن آقایون باشه. اون دو بزرگوار میگن چی؟ میگن الان این یک کیلو اسیری که با هوا دو سرسش رفته داخل در غایته، داخل در یرد و فیه نهیه، به اعتبار ورود و نهی که سابق داشته. ایشون میفرماد نخه، داخل در مقیاس، یعنی داخل در مطلقانه، مطلقم یعنی مرخص. پس الان این کل شیء مطلق که براءت شرعیه میخواد برای ما اینه حلال کنه، استصحاب حاکمه بر اینه. حاکم یعنی چی؟ میاد تفسیرش میکنه، میگه آقای کل شیء مطلق، استصحاب میگه با استصحاب میگه آقای کل شیء مطلق، درسته این الان مشکوک الهلیت و الحرمته، به خصوصم نهی نداریم و تو میخوای حلالش کنی، ولی تو چیزایی رو میتونی حلال بکنی که حالت سابقه نداشته باشه. این حالت سابقه داره تشریف ببریم. ببینین حاکمو بالاخره استصحاب اینجا عمل میکنیم ما. یعنی ما میگیم این یک کیلو مونده حرامه، اما اون دوتا چجوری میگن حرامه؟ میگن آقا این یک کیلو داخل در غایته، داخل در یرد و فیه نهیه، به اعتبار وجود نهی قبلا داشته. پس بنابراین کل شیء مطلق اینجا پیداش نمیشه. شیخ چی میفرماد؟ میفرماد نه، کل شیء مطلق حاضر اینجا الان کنار این اسیر عنبی که دو سرسش با هوا رفته و یک سرسش مونده، کل شیء مطلق میخواد حلالش کنه. چرا؟ چون کل شیء مطلق تا به خصوص نهیش برسه و برای این یک کیلو به خصوص نهی نرسیده، پس داخل در مقیاس، پس حلاله. منتها استصحاب میاد توضیح میده اینو، معنای حکومت همینه. یعنی استصحاب میاد با این کل شیء مطلق صحبت میکنه، میگه بله تو صلاحیت اینو داری که اینو حلالش بکنی. چرا؟ برای اینکه فیه به خصوصه نهی نیامده، اما اینو بدان تو شأنت اونجاییست، اون مشتبهات رو میتونی حلال بکنی که حالت سابقه نداشته باشه. چون این مشتبه حالت سابقه نهی داره، شما تشریف ببرید، این میشه محکوم به حرمت. حالا ایشون همینی میخوان بگن. ایشون میفرماد استصحاب نسبت به براءت عقلی که گفتیم ورود داره، و اما نسبت به براءت شرعی مثل کل شیء مطلق حتی یرد فی نه، اینجا رو چی میفرمایید؟ فقط یقال، یعنی قال صاحب الریاض، صاحب الریاض قبل از ایشون، آقای آخوند بعد از ایشون، اینا آمدن گفتن نه اینجام استصحاب ورود داره. ولی عنایت بکنید کلمه ورود رو نمیاره، با از تو عبارت در بیاری. اینا گفتن مورد استصحاب، مورد استصحاب کدومه؟ این اسیر عنبه یک کیلویی، اینه مورد استصحاب دیگه. دو کیلوش رفته، ذهاب سرسین شده به هوا. غرض مورد استصحاب یعنی این اسیر بعد از ذهاب سرسین. آمدن گفتن این اسیر یک کیلویی که بعد از ذهاب سرسین یک کیلوش مونده، گفتن این اسیر خارجون انهو، از چی؟ از کل شیء مطلق. ببینی ورود یعنی همین. قردشون اینجا اسم ورود نمیاره، دنبالش نگردین. الان آقای صاحب ریاض با این حرفش داره میخواد بگه فرقی نمیکنه، استصحاب همون طوری که بر براءت عقلی ورود داشت موضوعش از بین میبرد، اینجام این اسیر عنبی خارجون انهو، یعنی داخل در غایته. یعنی این اسیر عنبی که الان یک کیلوش مونده، این داخل در یرد و فیه نهیه. ادله براءت چی رو حلال میکنه؟ اونجایی که یرد و فیه نه، و اینجام یرد و فیه نهیه. چون یرد و فیه نهیه، این اسیر که ایشون اسمش گذاشته مورد استصحاب، این اسیر یک کیلویی خارجون انهو، یعنی از تحت مقیای اون حدیث خارجه. چرا؟ لورود نهی. ببینی باید چیه؟ حتی یردن نه. آقای صاحب ریاض فرموده الان اینم یرد و فیه نهی است. این الان نهی داریم در این مستصحب، یعنی همین اسیر عنوی، ولو به نسبه الی زمان سابق، یعنی ولو نهیش مال زمان سابق بود. زمان سابق چیه؟ قبل از ذهاب سرسین، اون موقعی که سکلی بود، اون موقعی که سکلی بود این یرد و فیه نهی بود. الان هم به اعتبار اون موقع یرد و فیه نهیه، یعنی داخل در غایته، دیگه داخل مغیانی، یعنی اصالت البراءه نمیتونه حلالش کنه و فیه. ایشون میگه ما قبول نداریم. دقت کردین چی شد؟ اصالت البراءه عقلی، استصحاب نسبت به او ورود یقینا، اما اصالت البراءه شرعی محض، اصالت الاستصحاب نسبت به او، اون دو بزرگوار میگن ورود، ولی ایشون میفرماد نه خیر، نسبت به براءت شرعی من حکومته. یعنی دلیل استصحاب میاد دلیل کل شیء مطلق رو برای ما تفسیر میکنه، و اما اصالت البراءه شرعی محض مثل کل شیء مطلق فقط یقال. بعضی ها صاحب ریاض گفتن اینجا هم بروده، منتها بروده تو عبارت در بیارین، بروده اینجوری گفتن، گفتن این اسیر از تحت او خارجه، او میگه حلال تا نهیش وارد بشه، و اینجا نهیش وارد شده ولو به نسبه الى زمان سابق، پس وروده. حالا که وروده پس میداریمش اینه کنار، ولی وفیه ما قبول نداریم. استصحاب نسبت به براءت شرعی من حکومت داره. یعنی چی؟ یعنی کل شیء مطلق اینجا حاضره، میخواد اینو حلالش بکنه. چرا؟ چون بالخصوص نهی نیامده، میخواد حلالش بکنه. ببینی؟ یعنی موضوع محفوظه رو قول اونا، نه دیگه موضوع نیست، ورود نهیه، اما رو قول ایشون میفرماد نه، ما در اینجا معتقدیم که این کل شیء مطلق چون موضوعش موجوده، موضوع شکه، موضوعش لم یرد فیه نهیه، اینم که به خصوص نهیی براش نرسیده، پس میتوانه حلال کنه، منتها استصحاب حاکم برینه، میاد اینو توضیح میده و اینو ردش میکنه. اونا ورود گفتن ولی رفیه ما قبول نداریم. شیء مشکوک البقا، شیئی که ما شک داریم در بقای حرمتش، لم یرد نهیون ان ارتکابی فی هاد از زمان. اون نهیی که شما میگیم مال اون زمان بود، زمان 3 کیلویی، الان که 2 کیلوش با هوا ذهاب شده در این زمان، رو معنایی که ایشون میکنه با، چون ایشون کل شیء مطلق چی معنا میکنه؟ هر چیزی مرخصه، مطلقه تا به خصوص نهیش برسه. در این زمان 1 کیلویی به خصوص برای این نهی نیامده، داخل در مقیاس. حالا که داخل در مقیاس یعنی میتونه حلالش بکنه، منتها استصحاب میاد جلو باهاش صحبت میکنه، میگه شما مشتبهاتی رو میتونید حلال بکنید که حالت سابقه نداره، این مشتبهیست که حالت سابقه داره، شما باید بری کنار. اینو بهش میگیم حکومت. ایشون میفرماد نهی نیامده در این زمان، چون دو قول ایشون معنای حدیث اینه، یعنی به خصوص باید در این زمانم نهی بیاد، نیامده، پس داخل در مقیاس. اون میگه چی؟ اون میگفت داخل در غایته، یرد و فیه نهی به اعتبار گذشته. ایشون میگه اعتبار گذشته فایده نداره، باید به این اعتبار نهی بیاد، و نهی نیامده، پس بنابراین کل شیء مطلق میخواد اینو حلالش بکنه، فلا بد من ان یکون، اون مورد استصحاب یعنی همون اسیر عنوی، ان یکون مرخصا، این مرخص همون مطلقه با، کل شیء مطلق یعنی کل شیء مرخص، یعنی هر چیزی حلاله، فلا بد ان یکون، این مورد استصحاب، این شیء مشکوک، این مرخص فیه. حالا که مرخص فیه پس داخل در مقیاس و حلاله، منتها بعد بگیم چی؟ استصحاب میاد این رو تفسیرش میکنه. حالا تازه ایشون مثالی میزنه، اون مثالی که من از اول زدم و گفتم به درد آخر سرمون خیلی میخوره و بعضی از رفقا نبودن اینجا دیگه لنگ میمونن. فاسیر العنب بعد از ذهاب سلسه بالهوا، اگر اسیر عنبیه داشتیم مغلی، چون آب انگور که عیبی نداره، آب انگور غلیان شده، اسیر عنب بعد از ذهاب سلسین بالهوا لم یرد فیه نهیون، این که به خصوص نهی براش نیامده، نه قبلا آمده بوده، پس بنابراین چون لم یرد فیه نهیون، بنابراین محکوم است به حلیت، یعنی داخل در مقیاس. ایشون می فرماد این اسیر عنبی مغلی بعد از ذهاب ثلثین بالهوا لم یرد فیه نهیون و ورود و نهی عن شربهی قبل از ذهاب ثلثین لا یوجب المنع عنه. این کتابو داره عن بعده عنه یعنی عن شرب، حتما درستش بکنی. اونایی که این کتابا دستشونه لا یوجب المنع عنه بعده، داره جواب اونا رو میده. میگه شماها میگید اون موقع نهی داشت، ورود نهی از شرب در زمان سکیلویی یعنی قبل از ذهاب ثلثین. آقای صاحب ریاض درست یک نهی اون موقع بوده، ورود نهی از شرب این اسیر قبل از ذهاب ثلثین نهی داشته، این لا یوجب المنع عن شرب بعده یعنی بعد از ذهاب ثلثین، یعنی نتیجتاً چی؟ پس کل شیء مطلق میتونه بیاد این حلال بکنه، منتها استصحاب میاد جلوش میگیره. ثمرش میدونی چیه؟ الان سید مرتضی نظرتونه که سید مرتضی استصحاب قبول نداره دیگه، سید مرتضی منکر استصحابه. الان سید مرتضی با این حدیث میتونه اینو حلالش بکنه، چون استصحاب مانع اونم که قبول نداره، غرض این ثمرم داره. با الان سید مرتضی که میدونیم هممون خوندیم قبلها ایشون منکر حجیت استصحابه، سید مرتضی میتونه با این حدیث بیاد این اسیر عنبی که ذهب ثلثاه بالهوا میتونه بیاد حلالش بکنه، استصحابم که قبول نداره، منتها ما استصحاب قبول داریم. میگیم بله این میتونه بیاد اینو حلال بکنه چون بالخصوص نهی نیامده، ولی استصحاب جلوش میگیره. استصحاب میاد میگه شما مشتبهاتی رو میتونی حلال بکنی که حالت سابقه نداره، لذا ایشون میفرماد ورود نهی از شرب این اسیر قبل از ذهاب ثلثین این باعث نمیشه منع از شرب بعد از ذهاب ثلثین، یعنی به وسیله این حدیث ما میتونیم اینو حلالش بکنیم، منتها استصحاب میاد جلوش میگیره. این کما سر مطلب میخوایم باشه.